بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی اقدام برخی کشورها را در ترک جلسه سخنرانی محمود احمدی نژاد در نیویورک نشانه عدم تحمل شنیدن حرفای دیگران دانست. ایران از رئیس پارلمان کره شمالی دعوت کرده است به تهران سفر کند. محمد خاتمی میگوید نظارت بر انتخابات غیر از قیمومیت است. ساعت 21 امروز سه‌شنبه 14 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 4 ماه مه سال 2010 میلادی است. شب شما عزیزان شنونده رادیو فردا به خیر و خوشی باد. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی نوانشاد و نوشین سید حسینی در 30 دقیقه آینده با شما خواهیم بود در کنار مجموعه گزارش های همکارانم. اما نخست خلاصه خبرها را بشنویم از نوشین سید حسینی.
ممنونم الهه. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدام شماری از کشورها را در ترک جلسه سخنرانی محمود احمدی نژاد در مقر سازمان ملل نشانه عدم تحمل شنیدن حرفهای دیگران دانست. او افزود که پیشنهادهای محمود احمدی نژاد در سخنرانیش بخشی از نتایج جمع‌بندی کنفرانس خلع سلاح تهران بود. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، اتریش، هلند، بلژیک، کانادا و جمهوری چک در موقع سخنرانی محمود احمدی نژاد سالن را ترک کردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران خواستار برگزاری انتخابات منصفانه شد. آقای خاتمی گفت منظور از انتخابات آزاد، سالم و فراگیر نفی نظارت نیست، بلکه نظارت غیر از قیمومیت است. آقای خاتمی افزود شرط نظارت سالم این است که نهاد نظارت کننده و ناظران وابسته و تحت تأثیر جریان خاصی نباشند. او همچنین گفت که نظارت بر انتخابات برای دفاع از حقوق مردم در مقابل صاحبان قدرت است و انتخابات آزاد و مطمئن در صورتی ممکن است که دستگاه هایی که وظایف مشخص غیر سیاسی دارند در سیاست دخالت سازمان یافته نکنند. محمد خاتمی همچنین گفت که باید جلوی کسانی که در پی الغای اختلاف میان افراد با نفوذ در جامعه و جریانات هستند گرفته شود. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید از کیم یونگ هم رئیس پارلمان کره شمالی دعوت شده تا به زودی از تهران دیدن کند. آقای مهمانپرست بدون اشاره به تاریخ این دیدار گفت محمد علی فتح اللهی از معاونان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در سفر اخیرش به پیونگیانگ از این مقام کره شمالی دعوت کرد. محمد باقر قالیباف شهردار تهران میگوید سرقت مجسمه ها از پارک ها و میدان های تهران سازماندهی شده است. او افزوده که نیروی انتظامی اطلاعات خوبی در این زمینه به دست آورده و شهرداری هم شکایت کرده است. آقای قالیباف همچنین گفته است که ممکن است این مجسمه دزدی ها انگیزه اقتصادی و یا انگیزه دیگری داشته باشد. او افزوده که جابجایی مجسمه ها نیاز به جرثقیل دارد. در روزهای اخیر بیش از 10 مجسمه از پارک ها و اماکن عمومی تهران به سرقت رفتند. در پی توافق دولت یونان با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بر سر برنامه صرفه‌جویی اقتصادی در این کشور، کارکنان بخش دولتی یونان اعتصاب دو روزه‌ای را آغاز کردند. هزاران تن امروز در مقابل پارلمان این کشور تجمع کردند. دوشنبه شب نیز گروهی از معلمان با ایجاد اختلال در بخش خبری شبانه در تلویزیون این کشور به دولت اعتراض کردند. دولت یونان با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به توافق رسیده است تا در مقابل دریافت 110 میلیارد یورو معادل 145 میلیارد دلار کمک مالی اضطراری از هزینه‌های جاری کشور بکاهد. برنامه دولت این هفته در پارلمان به رأی گذاشته می‌شود. یکی از مشاوران ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با آلماز بیک آتامبایف معاون رئیس دولت موقت قرقیزستان در بیشکک گفتگو کرد. به گفته مسئولان قرقیزستان، مشاور آقای اوباما در این دیدار آمادگی آمریکا را برای کمک به ساختن جامعه دموکراتیک و باثبات در قرقیزستان اعلام کرد. دولت موقت قرقیزستان پیشتر از آمریکا انتقاد کرده که نقض حقوق بشر در قرقیزستان را در دوره قورمانبیک باقیف رئیس جمهوری فراری نادیده گرفته است.
با سپاس از نوشین سید حسینی و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کردیم. دادستان کل آمریکا بازداشت مردی پاکستانی الاصل را به زن بمبگذاری نافرجام در نیویورک تایید کرد. با گزارشگر رادیو فردا در نیویورک در این باره گفتگوی خواهیم داشت. و وزیر دفاع آمریکا میگوید جنگ افزارهای ایران این کشور را به چالشی برای نیروی دریایی آمریکا بدل کرده است. سرگردانی و بلا تکلیفی بسیاری از بازداشت شدگان پس از انتخابات. با اعضای خانواده آنها گفتگو کردیم. دعوت جمهوری اسلامی از رهبر کره شمالی برای دیدار از ایران. لیلی ایزدی منجمی کتاب تلاش‌های سه قرن زنان ایران را منتشر کرد. از اندرونی قاجاری آغاز می‌کند. با او گفتگو کردیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. دادستان کل آمریکا بازداشت مردی را به ظن بمب‌گذاری نافرجام در نیویورک تایید کرده. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا هم‌اکنون در نیویورک است. آقای صدیقی صدای من رو دارید؟
بله، درود بر شما خانم روانشاد و درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
سپاسگزاریم آقای صدیقی. ظاهراً شخص مظنون دستگیر شده. اطلاعات بیشتری برای ارائه به ما دارید؟
بله، فیصل شهزاد متهم اقدام تروریستی میدان تایمز نیویورک که به هنگام خروج از آمریکا شبانگاه دستگیر شد، روز سه‌شنبه در جلسه مقدماتی دادگاهی در نیویورک حضور پیدا کرد. همزمان با دستگیری فیصل شهزاد، مسئله تروریسم در عرصه سیاسی آمریکا و در میان هیئت‌های نمایندگی بسیاری از کشورها در سازمان ملل متحد بار دیگه به موضوعی داغ تبدیل شده و به عنوان مسئله مطرح شده که خطرهاش همچنان بیشتر و بیشتر میشه و امنیت و آسایش مردم رو تهدید میکنه. و ما در شهر نیویورک به دنبال رویداد اخیر، مخالفت با سیاست دولت آقای اوباما برای محاکمه خالد شیخ محمد، طراح عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی در یک دادگاه غیر نظامی، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده، تا حدی که دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که هنوز در مورد محاکمه شیخ محمد تصمیم نهایی اتخاذ نشده. مردمی که من در فرصت دو روز گذشته با اونها در کوچه و خیابان گفتگو کردم، مانند مقام‌های نیویورک از اون بیم دارند که چنین محاکمه‌ای در این شهر موجبی برای عملیات بیشتر تروریست ها در نیویورک بشه. از طرفی پرونده فیصل شهزاد که یک شهروند آمریکایی پاکستانی تبار محسوب میشه و طبق قانون باید در یک دادگاه غیر نظامی محاکمه بشه، میتونه سرفصلی باشه بر داستان محاکمه خالد شیخ محمد در نیویورک. به هر حال این روزها مسئله تروریسم به عنوان مهمترین دل مشغولی تمامی کسانی شده که در این شهر زندگی میکنند. خانم روانشاد،
آقای صدیقی، با وارد شدن اتهام به این مرد 30 ساله پاکستانی الاصل، نمایندگان کشورهای مسلمان در سازمان ملل متحد در مورد این حادثه چه فکر میکنن؟
در مقر سازمان ملل خانم روانشاد، در میان هیئت‌های نمایندگی و به ویژه هیئت‌های نمایندگی کشورهای اسلامی، از اینکه عملیات تروریستی در 4 گوشه جهان و از جمله در شهر میزبان سازمان ملل توسط تروریستای اسلامی صورت میگیره، بحث‌های گوناگون و در مواردی فلسفی در جریانه. بعضی‌ها حتی به نکاتی از این قبیل تاکید می‌کنند که در مورد حادثه اخیر در نیویورک، پرزیدنت اوباما از به کار بردن واژه تروریست رو پرهیز کرده. لذا نباید هر گونه عمل خلافی را در چارچوب اعمال تروریستی قرار داد. پیش از این هم رئیس جمهور آمریکا از ترکیب دو واژه تروریسم و اسلامی پرهیز کرده و گفته که اعمال ضد انسانی عده معدودی تندرو و جنایتکار رو که به نام اسلام دست به آدمکشی و خرابکاری میزنن نباید به نام تمام مسلمان ها نوشت. از طرف اینکه طی قریب 10 سال گذشته اکثریت قریب اتفاق اعمال تروریستی توسط تروریستای اسلامی صورت گرفته، از یه واقعیت تلخ حکایت میکنه که نمیشه روی اون پرده کشید. برخی از دیپلمات‌های مسلمان در سازمان ملل حتی تا این اندازه پیش رفتن که میگن خطر تروریسم در کشورهای مسلمان بیش از سایر کشورهاست. در این زمینه اونها به ویژه به پاکستان و یمن اشاره میکنن و این دو کشور رو مثال میارن.
آقای صدیقی سپاسگزارم از همراهیتون. به دلیل زیغ وقت اگر اجازه بدید تحولات بیشتری اگر که پیش اومد حتما با شما در تماس خواهیم بود و سپاسگزاریم از جزئیاتی که ارائه فرمودید. خدا نگهدارتون.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
وزیر دفاع آمریکا می گوید جمهوری اسلامی ایران با داشتن ترکیبی از جنگ افزارهای تهاجمی و دفاعی به چالشی برای نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه بدل شده است. نادر وکیلی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه از ایران به عنوان چالشی برای نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در منطقه نام برده است. وزیر دفاع آمریکا در سخنانی که بخشی از تلاش‌های وی برای دریافت بودجه بیشتر برای نیروی دریایی این کشور به شمار می‌آید، در این باره گفته است: ایران با ترکیبی از موشک‌های بالیستیک و کروز، موشک‌های ضد کشتی، مین‌های دریایی و قایق‌های تندرو به چالشی برای نیروی دریایی آمریکا در منطقه تبدیل شده است. این سخنان در حالی بیان شده است که تنها به فاصله اندکی پس از برگزاری یک رزمایش دریایی توسط یگان‌های دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس و تنگه هرمز، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز از روز چهارشنبه این هفته رزمایش دریایی جدید و گسترده‌ای را در آب‌های تنگه هرمز و دریای عمان برگزار خواهد کرد. دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، روز سه‌شنبه درباره هدف از برگزاری رزمایش ولایت 89 گفته است: در اهداف اصلی نمایش اقتدار نظام در آب‌های آزاد جنوب کشور، توسعه و ارتقای حضور در دریاهای آزاد، کنترل کامل کشتیرانی در منطقه رزمایش به منظور تأمین امنیت منطقه در دفاع از منافع کشور، مقابله با تهدیدات زیست محیطی، دزدان دریایی و همچنین تمرین پشتیبانی در دریاهای آزاد است. به همچنین ارتقای توان رزمی نیروی شرکت کننده، ایجاد هماهنگی بین نیروها، تبادل تجربیات، عملی نمودن آموزش‌های تئوری، آزمایش سلاح‌ها و تجهیزات جدید و به کارگیری آخرین دستاوردهای نیروی دریایی را از اهداف فرعی این رزمایش 8 روزه اعلام کرده است. رزمایش‌های دریایی پی در پی ایران در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان در حالی برگزار می‌شود که به دنبال تن ندادن ایران به خواست‌های جامعه جهانی، تنش بر سر برنامه اتمی این کشور رو به فزونی نهاده است. همزمان با اوج گرفتن این تنش‌ها، کشورهای آمریکا و اسرائیل بارها تأکید کرده‌اند هیچ گزینه‌ای از جمله حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را برای حل این بحران از نظر دور نخواهند داشت. در مقابل جمهوری اسلامی اعلام کرده است اقدامات احتمالی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران را بی پاسخ نخواهد گذاشت و مقام‌های عالی رتبه نظامی ایران نیز چندین بار تهدید کردند که در صورت اقدام نظامی علیه ایران تنگه هرمز، آبراهی که حدود 40% نفت مورد نیاز جهان از آن عبور می‌کند را خواهند بست. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است طرحی را برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آماده کرده است و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز هفته گذشته از این طرحها ابراز رضایت کرده بود. وزارت دفاع آمریکا در ماه گذشته میلادی گزارشی درباره توان نیروی دریایی ایران به کنگره آمریکا ارائه کرده بود. با توجه به حضور کشتی‌های جنگی آمریکا در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، هر از گاهی تقابل‌های نیز میان یگان‌های دریایی و هوایی ایران و نیروهای آمریکایی صورت گرفته است. چند روز پیش منابع آمریکایی از پرواز یک فروند هواپیمای گشتی ایرانی از نزدیکی ناو هواپیمابر آیزنهاور آمریکا در دریای عمان خبر داده بودند. در این میان دریادار سیاری در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود با تایید این خبر گفته است ماجرا این گونه بود که هواپیمای F-27 ایران بالای سر این ناو آمریکایی می‌رود و عکس‌های متعددی می‌گیرد و عملیات شناسایی را انجام می‌دهد که این مسئله مورد اعتراض شدید قرار گرفت که بعد از آن ما هم اعلام کردیم این حق ماست که در منطقه تحرکات را پیگیری و شناسایی کرده و حضور نیروهای فرامنطقه‌ای را رصد کنیم.
زندان‌های ایران همچنان خبر سازند. تعداد قابل توجهی از پرونده‌های بازداشت شدگان پس از انقلاب نیز همچنان بلا تکلیف ماندند. فهیمه خضر حیدری.
اگرچه در چند روز گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران آزاد شدند، اما همزمان روند دستگیری ها هم ادامه دارد. بازداشت گروه های مختلف فعالان مدنی و سیاسی در ایران در حالی ادامه دارد که برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان بلا تکلیف در زندان به سر میبرند. عمادالدین باقی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، یکی از این زندانیان است که بیش از 100 روز است در زندان اوین به سر میبرد. به گفته خانواده باقی، پس از 4 ماه و 15 روز که از دستگیری او میگذرد، هنوز هیچ تغییری در وضعیت پرونده‌اش ایجاد نشده و باقی پس از تحمل 50 روز انفرادی در اتاقی که تنها امکاناتش یک پتو و یک جلد قرآن است، زندانی است. اکبر کرمی، پزشک و فعال حقوق بشر، دیگر زندانی است که پس از 160 روز همچنان بلا تکلیف است. همسر این فعال حقوق بشر به رادیو فردا میگوید:
برای ملاقاتی که من با ایشون داشتم تقریبا 10 روز پیش بود، به خاطر اینکه تا هفته پیش ممنوع ملاقات بودم. یک هفته پیش که ملاقاتشون آزاد شده، ایشونو دو مرحله برای بازپرسی آوردن، ولی کن دویه مرسوم این بودش که وقتی که برای بازپرسی می آوردن میتونستم با وسیله آزادشون بکنم، ولی ایشونو قبول نکردن که ما وسیله بذاریم. و دوباره دیروز که به معاون دادستان مراجعه کردم، گفتن که قرار مجرمیتی صادر شده، رفته هیئت نظارت تا بعد از اون تعیین شده بشه و برای دادگاه ارسال بشه.
خانم کرمی با اشاره به اینکه همسرش در قم زندانی است، درباره محل نگهداری اون نیز اظهار نگرانی میکند.
قم زندان سیاسی نداره و توی بند عمومی هست که خب سابقه دارایی هستن که با سابقه های بالا همبندیشون هستن.
در حالی که مادر سالخورده اکبر کرمی با انتشار نامه سرگشاده خواستار آزادی فرزند خود شده است، همسر او اما امید چندانی به آزادی زود هنگام کرمی ندارد.
هر هفته به ما یه وعده دادن، 3 روز دیگه، 1 هفته دیگه، 2 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، ولی تا حالا که هر چی که وعده که به ما داده بودن دروغ از آب در اومده و یه جورایی واقعا هم ما هم خودشون بلا تکلیف موندن.
در این میان اما آزادی نوید خانجانی، از مؤسسان جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، در روز 12 اردیبهشت ماه بار دیگر نگاه‌ها را به سوی دیگر اعضای این جمعیت که همچنان در زندان به سر می‌برند جلب کرده است. سپهر عاطفی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر در این باره میگوید:
آقای نوید خانجانی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر و یکی از مؤسسان جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، 12 اردیبهشت ماه پس از حدود 62 روز بازداشت با تودیع وثیقه 50 میلیونی از زندان آزاد شدند. ایشون تمام مدت بازداشت رو در بند 2 الف سپاه بودند. 24 روز از 62 روز را در زندان انفرادی بودند. آقای کوهیار گودرزی هم از دیگر اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر به همراه خانم شیوان نظرآهاری، دو عضو باقی مونده کمیته در زندان هستند که آقای گودرزی بیش از حدود 130 روزه که در بازداشت هستند. خانم شیوان نظرآهاری از اتمام بازجویی‌هاشون خبر دادن، ولی همچنان براشون وثیقه تعیین نشده.
محمد اولیایی فر، وکیل دادگستری، نیز از دیگر افرادی است که در روزهای اخیر بازداشت شده است. وکیل او، نسرین ستوده، درباره وضعیت پرونده موکل خود به رادیو فردا میگوید:
موکلم و همکار محترم جناب آقای اولیایی فر برای دومین بار به طور غیرقانونی بازداشت شدند. دفعه قبل، 2 هفته قبل از عید، باز هم به طور غیرقانونی و در حالی که به ایشون دستبند و پابند زده شده بود به زندان اوین برده شدند.
پرونده همچنان بلا تکلیف دیگر، پرونده محمد داوری، عضو کانون معلمان است. ژینوس شریف رازی، یکی از وکلای این پرونده، در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت موکل خود که دومین دادگاه او هم برگزار شده است توضیح می‌دهد:
پرونده ایشون هنوز رأی قطعی راجبه صادر نشده، حتی رأی بعدی هم هنوز صادر نشده و متاسفانه یکی از موارد اطاله دادرسی محسوب میشه پرونده ایشون. و در تمام این مدت هم بازجویی‌های ایشون تموم شده، اما هنوز بلا تکلیف در بند 209 هستن و حتی به بند عمومی هم ارجاع نشدن.
بنابر گزارش‌ها، زندانیان آزاد شده همچنان تحت فشار و کنترل هستند. نوید خانجانی یکی از آنهاست. سپهر عاطفی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر در این باره میگوید:
شنیدیم که برای آزادیشون ایشون را از محل جلوی درب زندان اوین دورتر بردن و خواستن که جلوی زندان اوین حالت تجمع شکل نگیره و قطعا فشار هست بر روی کسانی که تازه آزاد میشن از همون 50 میلیون وثیقه بگیره تا فشارهای نیروهای امنیتی که همچنان ایشون را حتما تحت کنترل خواهند داشت.
این روزها همچنین همراه بوده با آزادی مرجان سفری، فعال حقوق بشر، احسان مهرابی روزنامه نگار و البته بازداشت مازیار خسروی سردبیر سایت هم‌میهن نیوز، مریم عباسی نژاد دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران و محکومیت علی وفقی مسئول کمیته دانشجویان ستاد موسوی به 6 سال حبس و همچنین احضار مهدی تاجیک روزنامه نگار به دادگاه انقلاب.
سرگردانی و بلا تکلیفی پرونده بسیاری از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، فهیمه خضر حیدری گزارش میداد و بشنویم پیام های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا را.
آقای محمود احمدی نژاد در خارج از خدا و پیامبران عدالت و برادری صحبت کردند و سران کشورهای دیگر را نصیحت کردند. اگر راست میگویید چرا به خاطر یک آلونک مرا 4 سال عین حیوان به دادگاه برده و آوردی و خانه‌ام را خراب و آتش زدند و باعث کشته شدن فرزند مرورم شدند.
عباسی هستم از شیراز. چرا پیام من پخش نمی کنید قربان؟ ما به رادیو شما خیلی علاقه داشتیم، حال پیام من پخش نمی کنید؟ احمدی نژاد نماینده ملت ایران نیست، تو نیویورک چه راش میدن؟ خب بگین میترسین؟ میترسین ازش؟ این رو کارگرها تو شیراز کتک زدید.
علکی نیست، جنسار اینقدر یارانه ای گران کردن، از جیب ما میخوان بکشن قرض خودشونو بدن. خیلی خوبه دولت ایران خوب کلاهی میذاره رو ملت خودش. این عمل نجات فکر کرده کیه؟
خواستم یه پیغام تسلیتی به کلیه مردم شریف استان فاس و کویتی برحمت به مناسبت گذشت بزرگ مرد تاریخ محمد بهمن بیجی تسلیت عرض کنیم. کاظمی از دشت، خدا حافظ.
به این مسئولین بگیم یه فکری برای قاچاق گازوئیل بکنن، واقعا گازوئیل سرمایه ملیه، از کشور بیرون میره.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13
و یا با این شماره 001-202-82-87-220 و گزارشی دیگر. به تازگی کتابی درباره تلاش‌های سه قرن زنان ایران منتشر شده است. نویسنده کتاب انگلیسی تلاش برای بقا یا A Matter of Survival، لیلی ایزدی منجمی، یکی از نوادگان ناصرالدین شاه قاجار است که از حرم یا اندرونی قاجاریه روایت خود را آغاز می کند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با لیلی ایزدی منجمی ابتدا علت پرداختن او به این موضوع را پرسیده است.
من کتاب اولمو در استرالیا پخش کردم و موقعی که با من اینترویو میکردن برای پرس خیلی متوجه شدم که غرب عقیده خیلی منفی نسبت به زن مسلمون داره و این به من خیلی برخورد. البته من جواب اونا رو درست دادم و قانعشون کردم. این یه چیزی تو مغز من بود که اگه من خواستم یه کاری بکنم، یه کتاب دیگه بنویسم، حتما میخوام که به مردم زن مسلمون رو معرفی بکنم. و چون آدم فقط میتونه چیزی رو که میشناسه به مردم معرفی بکنه، من گفتم خیلی خوب، پس من میرم داستانی از زنهای ایرانی مینویسم. وقتی که ما در به در شدیم و از مملکتمون خارج شدیم، خیلی ناراحتی ها کشیدیم و همین کوشش برای بقا بود که ما رو نجات داد و رو پای خودمون باز دوباره برگردوندمون. خب من از یه خانواده میام که زنهای خیلی مقتدری داشته، در ضمن این خانواده هم تاریخی بوده. چرا من شروع نکنم یه داستانی بنویسم که همون چیزایی که من دلم میخواد رو به خواننده بده؟
خانم منجمی، در این کتاب از یک زن اندرونی حرم، یعنی خاتون خانم، زنی که بسیار هم با نفوذ بوده در دربار ناصرالدین شاه آغاز کردین. دارد. علت این انتخاب شما چی بود؟
برای اینکه این خانم اولین زنی که من پیدا کردم که تونستم تاریخچش رو مستند پیدا کنم و در ضمن این اولین مادر بزرگی است که اون ریشه خانواده من ازش میاد. یعنی این واقعا مادر بزرگ تمام قاجارات و راجبش اطلاعات تاریخی داشتم. البته یه مقداری از زندگی خاتون و ماهرخسار رو من مجبور شدم که بسازم. ولی تمام اتفاقاتی که در کتاب اومده حقیقت داره و مستنده.
البته شما از طریق خاتون خانم پرداختین به آنچه که بر سر زن ایرانی آمده در سه قرن گذشته و رسیدیم به انقلاب 57. برای شنوندگان جوان ما این کتاب تا چه اندازه میتونه راهنما باشه؟
ببینید، وقتی که شما بسین که داکیومنتری بنویسین، به صورت داستان بنویسین و ابزورب بکنین خواننده رو در کتاب، اون نه تنها اطلاعات رو کسب میکنه، بلکه به اِوولوشن تاریخ، پلیتیک و اجتماعی، مذهبی، به همه اینا به صورت خیلی آسون آگاهی پیدا میکنه. من خودم استاد دانشگاه بودم وقتی ایران تدریس میکردم و من میدیدم که تنها نوعی که تو میتونی به دانشجو چیزی رو یاد بدی موقعیست که میتونی در اون موضوع توجهش رو جلب بکنی. و من فکر میکنم وقتی که شما خواننده رو بذارین در جریان زندگی اشخاص، اینا نه تنها تاریخ رو یاد میگیرن، بلکه رول زن رو یاد میگیرن، بلکه عدالت رو یاد میگیرن، میبینن و خودشون میتونن قضاوت کنن. اتفاق میفته و خواننده میتونه نسبت به اون اتفاقی که افتاده قضاوت بکنه و از اون خودش چیز یاد بگیره.
خانم منجمی، زبان کتاب شما به اندازه‌ای توصیفی است که مثل یک فیلم سینمایی انسان میتونه خودش رو تو محیط داستان حس کنه. آیا قصد شما از نوشتن این کتاب این بوده که زمینه‌ای بشه برای سناریوی یک فیلم، یا فقط میخواستین از طریق کتاب خواننده خودش رو در محیط حس کنه؟
من میخوام که خواننده خودش رو در محیط حس کنه، برای این که به خصوص وقتی به اواخر کتاب میرسین، این زندگی هاییست که اکثر ما که در غربت زندگی کردیم گذروندیم. من دلم میخواد خواننده های خارجیم این حس رو بکنن و بدونن که چقدر ما آدم های متمدنی هستیم. همین خاتون که شما میگین، این یه زنی بود که از دربار میاد میره دهات و مسافرت میکنه و میره با الیزابت روسیه و کاترین دی گریت معاشرت میکنه. میدونه این یه چیزاییست که خارجی ها هیچ وقت نکردن، زن ایرانی این کارا رو کرده.
گفتگوی همکارم حسین قویمی را میشنیدید با لیلی ایزدی منجمی که نویسنده کتاب تلاش برای بقاست. و ما بپردازیم به گزارشی دیگر. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی از کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی دعوت کرده از ایران دیدار کند. ایران و کره شمالی ماه گذشته میلادی اعلام کردند که از یکدیگر حمایت خواهند کرد. کیان معنوی.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه با اعلام اینکه جمهوری اسلامی از کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی دعوت کرده تا به ایران سفر کند، گفت این دعوت در جریان سفر اخیر محمد علی فتح اللهی، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی، به پیونگ یانگ صورت گرفته است. میهمان پرست گفت جمهوری اسلامی ایران امیدوار است این دیدار جهشی باشد به جلو در جهت همکاری های دو کشور، به خصوص در زمینه های اقتصادی. محمد علی فتح اللهی، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی، که در 22 ماه آوریل دوم اردیبهشت به کره شمالی سفر کرد، در پی این سفر گفت دو کشور ایران و کره شمالی برای تحکیم و توسعه دوستی و همکاری در آینده از یکدیگر حمایت خواهند کرد. فتح اللهی گفت روابط ایران و کره شمالی در حال حاضر در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره در حال گسترش و توسعه است. ایالات متحده آمریکا همواره نگران آن است که ایران و کره شمالی به دو کشور دارای تسلیحات هسته‌ای تبدیل شوند. جورج بوش، رئیس جمهور پیشین آمریکا، از ایران، عراق و کره شمالی به عنوان سه کشور تشکیل دهنده محور شرارت نام برد. کره شمالی از جامعه جهانی می‌خواهد که این کشور را به عنوان یک قدرت هسته‌ای به رسمیت بشناسند، اما کارشناسان گسترش تسلیحات هسته‌ای می‌گویند هرچند کره شمالی پلوتونیوم کافی برای ساخت تسلیحات هسته‌ای را در اختیار دارد، اما با این همه هنوز توانایی لازم برای سوار کردن یک بمب بر روی یک موشک را ندارد. ایران هرچند برخلاف کره شمالی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای است، با خطر تحریم‌های گسترده‌تر روبرو شده است. هرچند ایران اصرار دارد تنها اهداف صلح‌آمیز را با برنامه هسته‌ای خود دنبال می‌کند، اما ایالات متحده و همپیمانانش این احتمال را مطرح کردند که ایران به بهانه تولید برق و یا انرژی صلح‌آمیز در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. ایران همواره این اتهام را رد کرده است.
کیانه معنوی گزارش می‌داد و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. عزیزان 30 دقیقه دیگر مشروع خبرها را خواهید چنید و براتون شب خوشی آرزو میکنیم. سربلند و پایدار باشید.
جهان امروز، رادیو فردا.
خاموش دلم رو تو پرآوازه کردی، آتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود، اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود. به عشق تو زنده موندم، منو کشتی دوباره زنده کردی. دوست داشتم دوستم داشتی، منو کشتی هم داشتی، منو کشتی دوباره زنده کردی.
رادیو تو دنیا فراوونه.
اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
صرفه‌جویی در بنزین فقط به محیط زیست کمک نمی‌کنه، بلکه به معنی صرفه‌جویی در مخارج هم هست. مثلا موتور رو میتونید موقعی روشن کنید که دیگه درست نشسته باشید و کمربند ایمنی رو بسته باشید و دیگه واقعاً آماده ی رانندگی باشید. یا اون اول که هنوز موتور سرده، زیاد گاز ندید تا موتور به تدریج گرم بشه. سعی کنید همیشه با دنده بالا رانندگی کنید که سرعت چرخش موتور پایین بمونه و مصرف سوخت پایین بیاد. تا جایی که میتونید از ترمز استفاده نکنید و با استفاده از دنده و وزن خودرو متوقفش کنید. قبل از رسیدن به سربالایی گاز بدید و در سرازیری در حد امکان ترمز نکنید. با سرعت پایین رانندگی کنید، به شرط اینکه مزاحم تردد ماشین‌های دیگه نباشید. اون روش رانندگی که باعث پایین اومدن مصرف سوخت میشه، در عین حال به طول عمر موتور خودرو، چرخ‌ها و ترمز هم اضافه می‌کنه. مسئله اینه که آدم باید خودشو به این نوع رانندگی عادت بده تا در دراز مدت هم به جیب خودش سود برسونه، هم به محیط زندگی همه ما.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
We'll be right back.
رفتی و منو دیوونه کردی، به دنبال خودت روونه کردی. تو که نبودی هم ولایت عشق، تو شهر پر هیاهو خونه کردی، تو شهر پر هیاهو خونه کردی. من از بوی خوش گندم گذشتم که با تو توی شهر تو بمونم. میدونم نمیتونم مثل اونجا تو شالیزار واسه دلم بخونم، تو شالیزار واسه دلم بخونم. تو شهر تو به دیر از بوب و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی. من بی خانمون از چی بپرسم که تو پریده از شاخه کجایی، که تو پریده از شاخه کجایی. تو گم شدی تو شهر شیشه بانو، قفص بودی واسه این شیر مغروب. تو شهر من تو قلبم جا گرفتی، ولی اینجا تو دور از من، منم دور. تو شهر تو به غیر از بوب و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی. من بی خانمون از کی بپرسم که تو پریده از شاخه کجایی، که تو پریده از شاخه کجایی. شهر پر هیاهو خونه کردی، تو شهر پر هیاهو خونه کردی. برام نفس کشیدن سخت اینجا، مثل ماهی که تو دستای خاکه. تنم زیر سم ماشینه اما دلم واسه هوای تو حلاکه، دلم واسه هوای تو حلاکه. تو شهر تو به غیر از بوب و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی. من بی خانمون از کی بپرسم که تو پریده از شاخه کجایی، که تو پریده از شاخه کجایی. تو شهر تو به غیر از بوب و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی. تو شهر تو به غیر از بوب و کرنا نمیرسه به گوش من صدایی، نمیرسه به گوش من صدایی.
الو رادیو فردا،
تو با آهنگ های برتر رادیو فردا تماس گرفت.
ترانه مورد نظر من شما
رو
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
واقعا ترانه قشنگ نیست، نمی ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7 رسید.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
امتیاز بدید. رادیو فقط رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
میکنم، احساس تو رو حسش میکنم، داغون دلت درستش میکنم. آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد، با اون عشق خدایی انگاری قلبم رو میخواد. آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد، با اون عشق خدایی انگاری قلبم رو
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. فریاد فریاد نام این ترانه است به خوانندگی امید. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
میشه پیشیله پیله بشینه پیشه دادم و بتونه درد و دل کنه و منو ول کنه و برگله کنه و بخاره زندگیم هم سرد و گفت خودم و جلو رود میخوا خوبی زیاده تو ولی وقتی رفتی پشت سر میزنن زیرو به تو اونا مثل تو نبودن و پایداری نداشتن و تو قصه ها با من کار باری نداشتن بیا گل نازم خورده بازم تحصیلی به بیا دلم و بده توی نظم و ترتیلی به
گل
با بعضی کارو باعث میشه فکر کنی بدم بذار بگم میتونم چا چرا دل خوری ازم چون وقتی سختی میاد یه عالمه گوش توه که فقط چه نفو بدادمه به خودت میگی موقع مشکلات به یادم دلگیر نشو این مرام یه آدمه با تو میرسه به سختی یا منظورم از گل نازم خدا بوده منظورم
ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com
Crazy, but it's hard to remember the summer and I feel it's rain. I don't know how much longer that I can wait. It's a thin line between love and hate. Oh, it's crazy, but I'm falling apart. It's crazy how you're leaving me. It's crazy, girl, wherever you are.
یه سرابه یه فریبه